بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با پدیده علم، مسئله علم در حکمت اشراق بود. مباحثی مطرح شد، مثلا حقیقت علم از نظر شیخ اشراق چیه، تفاوت دیدگاهش با صدر المتعلم در چیه، تقسیم علم به حصولی و حضوری مورد مطالعه قرار گرفت، خصوصیات علم حصولی، دامنه علم حصولی، خصوصیات علم حضوری، دامنه علم حضوری، همه اینها از نگاه شیخ اشراق مورد بحث قرار گرفت. باز اومدیم یه بحثی رو باز کردیم تحت عنوان حقیقت علم حضوری، که چه تحلیل و تبیینی رو شیخ اشراق راجبش داره. البته تعریفش که همون تعریفی است که همه مطرح میکنن، ولی چون ایشون اساسا علم رو با جوهر مجرد نوری گره میزنه، یعنی عالم را جوهر مجرد نوری میدونه، به واسطه تحلیل در مسئله نور اومده یه توضیحات و تنبیه ها و تبیین های ویژه‌ای راجع به علم حضوری ارائه کرده. مثلا علم حضوری ذات به ذات رو وقتی شما میخواد توضیح بده خیلی براش واضحه، چون اساسا جوهر مجرد نوری نور ظاهر به ذاته هست. طبیعتا علم حضوری خیلی روشن استش که علم حضوری ذات به ذات خیلی واضحه که باید اتفاق بیفته و چرا این اتفاق صورت میگیره، یک تبیین و تحلیلی ارائه کرده. و بعد اومده علم حضوری جوهر مجرد نیروی رو به غیر مورد مطالعه قرار داده، که یادتون باشه ما این مسئله رو در سه شاخه مورد پیگیری قرار دادیم: نسبت به مادیات، نسبت به موجودات خیالی و مثالی، و نسبت به مجردات تام. خب ایشون در ارتباط با مجردات تام فرمودن که چون مجردات تام خودشون حقیقت نوری هستن، یعنی کاملا حقایق ظهوری هستن، در اینجا نور مجرد دیگر مثل نفس برای ادراک حضوری و مشاهده اونها نیاز به اظهار اونها نداره، گرچه خاصیت اظهار رو داره نور مجرد جوهری مثل نفس، خاصیت اظهار داره، ولی در علم حضوری اشراقی به عقول و مفارقات و موجودات مجرد نوری، این قواهر طولیه و عرضیه، نیازی به اظهار نداره، اظهار اونا نداره، چون اونا خودشون ظاهرن، آشکارن. ولیکن جناب شیخ اشراق اومده در بحث مادیات و در بحث مثل معلقه، یعنی موجودات مثالی، وقتی علم حضوری اشراقی رو به اینا مطرح میکنه، که ایشون خودش قائل است به این، اینا جزء اختصاصات شیخ اشراقه، در اینجا مسئله اظهار رو طرح میکنه. یعنی اگه میخواد علم حضوری نفس به مادیات یا به موجودات مثالی اتفاق بیفته، تبیین و تحلیل ایشون از علم حضوری میگه چون نور نفس، مثلا نور نفس ظاهر به ذاته و مظهر للغیره، اینجا اظهار نقش بازی میکنه، اظهار نقش بازی میکنه، که البته این اظهار در همون قالب اضافه اشراقی صورت، همون پرتوافکنی نفس، همون احاطه و اشراف نفس به اون موجودات مادی و موجودات مثالی در واقع صورت خواهد گرفت. این نکته به نظر میاد، گفتم این رو، این نکته نشون میده که ایشون موجودات مثالی رو هم حقیقت نوری براش قائل نیست. قبلا یه بحثی داشتیم که موجودات مثالی حقیقت نوری دارن یا ندارن، شواهدی بود برای این که حقیقت نوری هستن، شواهدی بود برای این که حقیقت نوری نیستن. از جمله شواهدی که از جهتی مسئله رو مبهمتر میکنه و میبره به این سمت سو که حالا مثال نوری نباشه، همین بحثه. چون ایشون میگه علم حضوری که نفس به موجودات مثالی پیدا میکنه دقیقا مثل علم حضوری است که به موجودات مادی پیدا میکنه، چنانچه در موجودات مادی به اشراق نفس لازمه، در موجودات مثالی هم به اشراق نفس لازمه. بعد ظاهر این رو گفته باشیم، بعد چون فاصله شده یه مقداری دارم عرض میکنم. بعد ایشون مسئله رو به طرف اضافه اشراقی برد و اینجا بحثی است که در ضمن این که بحث بسیار این تحلیل های خیلی خوبی راجع به حقیقت علم حضوری داره تبیین میشه، چون ایشون علم حضوری رو برده تو بحث اضافه اشراقی و خب این نکته بسیار مهمیه در تحلیل مسئله علم حضوری و همانند های اینها، برده به طرف اضافه اشراقی. برای تقسیماتی در این اضافه اشراقی مطرح کرد که از همینجا صدر المتعلی، یکی از جاهایی که صدر المتعلی از دیدگاه شیخ اشراق فاصله میگیره همینجا هست، چون شیخ اشراق میگه اضافه اشراقی دو جور داریم. اضافه اشراقی تسلطی، سران گفتم اینها رو، و اضافه اشراقی غیر تسلطی. و به حسب جمع فرمایشات ایشون اضافه اشراقی تسلطی را دو قسم میکنه، گرچه تصریح نداره ولی از جمع موانیش ما باید این حرف رو بزنیم. اضافه اشراقی تسلطی دو جوره، یا اضافه اشراقی تسلطی و قهری علت به معلول علی، مثلا بگیم اضافه اشراقی تسلطی علیه، یا اضافه اشراقی تسلطی غیر علیه که از نایه متصرف در متصرفان فیه. مثلا ایشون مسئله نفس رو با بدن میگه نفس متصرف در بدنه، ولی تصریح کرده که نفس علت بدن نیست. پس در اینجا یک نوع تسلط خاص اتفاق میفته، توجه کردید؟ یک نوع تسلط ویژه است، گرچه ممکن ایشون توضیح نداده باشه و این همون نقطه حساسیه که ربط نفس به بدن را در غیر از نظام حکمت متعالیه باید توضیح بدن و این کار سختیه. یعنی وقتی نفس خودش یک حقیقت مستقل، بدن خودش یک حقیقت مستقل، اون مجرد، این مادی، ارتباط اینا چجوریه که اون در این تصرف میکنه و تدبیر میکنه و استکمال میپذیره، تو فضای حکمت صدرایی مثلا به گونه دیگری رقم خورده. ولی در هر صورت ایشون میخواد بگه که نفس با اینکه علت بدن نیست ولی بر او قهر و سیطره و تسلط داره، و این نوع قهر و سیطره هم ایشون اسمشو گذاشته اضافه اشراقی و اضافه اشراقی تسلطی هم گذاشته. ولی یک اضافه اشراقی دیگر داریم که اضافه اشراقی غیر تسلطیه، باید دیگه بحث بکنیم. یک قسم دیگه اضافه اشراقی غیر تسلطیه. اضافه اشراقی غیر تسلطی ایشون کجا پیاده میکنه که حالا بحث مفصلش الان در همین امروز انشاءالله میرسیم، در علم حضوری نفس به اشیاء خارج از بدن، نه به بدن، اشیاء خارجی، اشیاء خارجی، این اشیاء خارجی که داریم، ایشون معتقده که نفس علم حضوری به اینها داره که حالا بحث خواهیم کرد. اینجا میگه اضافه اشراقیه ولی اضافه اشراقی غیر تسلطیه، یعنی هیچ گونه تسلط نیست، نه تسلط به نحو علیه نه به نحو قهر و تسلط نفس به بدنه، ولی با این حال ایشون اضافه اشراقی رو قائله. به بیان دیگر ایشون اضافه اشراقی رو منحصر در فضای علت به معلول نکرده یا تسلط علی نکرده، قهر و تسلط علی نه، اصلا وابسته به تسلط نگرده، گرچه اگر تسلط بشه ممکنه بگه این اضافه اشراقی شدیدتر میشه، مخصوصا اگر تسلطی علی باشه خیلی شدیده، ولی حقیقت علم حضوری رو وقتی به اضافه اشراقی معنا میکنه، به اظهار نفس، به پرتو افکنی نفس نسبت به معلوم مطرح میکنه، این رو مرتبط نکرده به مسئله علیت و تسلط اینا. میگه خواه تسلط و علیت باشه، خواه تسلط نباشه. خب من یک متن رو ظاهر نمیدونم این متن رو خونده، رو بفرمایید که خونده. در تلویحا صفحه 72 و 73 ظاهرا نخوندم. این متن رو میخونیم چون این اقسام رو میخوایم از دلش در بیاریم. این توضیح رو ظاهرا دادم که این که در تاریخ مباحث فلسفی علم رو گفتن از سنخ اضافه است، تو غالب فرمایشات شیخ اشراق یه مقدار قابل فهم این معنا، ولی با دو تا توضیح، نمیدونم اینو عرض کردیم یا نه، با دو تا توضیح: یک، منحصر در اضافه نیست، مثل علم ذات بذات. در علم ذات بذات شیخ اشراق از قبیل اضافه نمیدونه، این یک. و دوم اینکه اضافه‌ای که شیخ اشراق مطرح میکنه اضافه مقولی نیست که بعد از تحقق طرفین و متقدم به تحقق طرفین این اضافه متحقق باشه، اضافه اشراقی مقولی نیست. که حالا این نیاز به توضیح داره، میخواد همینجا یک نکته عرض بکنم راجع بهش، دوستان توجه به بحث داشته باشن. پس ما این نظریه‌ای که تو تاریخ فلسفه داریم که برخی ها اومدن علم رو از قبیل اضافه دونستن، تو غالب بحث شیخ اشراق قابل تحلیل و درکه و میتوان برای اون محملهای خوبی درست کرد برای این نظریه. ولی با توجه به این دو توضیح، یک توضیح این که منحصر در اضافه نیست، چون علم ذات به ذات رو چه در باب باری تعالی چه در باب مثلا نفس یا هر موجود مجردی معنا میکنه، در حالی که اضافه مطرح نیست، بهشون تر میکنه، چون منحصر یعنی تحلیل حقیقت علم فقط به اضافه متوقف نیست. اضافه یعنی علم حضوری ارتباط قوامی در تمام موارد با اضافه اشراقی پیدا نمی کنه. همین توضیحی که من تقسیماتی کردم برای همین بود دیگه. یعنی علم ذات به ذات علم حضوریه، ولی تحلیلش به اضافه اشراقی بر نمی گرده. ولی علم یک جوهر مجرد به غیر با حقیقت اضافه اشراقی گره خورده، یعنی با اظهار، با احاطه و اشراف یک نور به چیز دیگر گره خورده، که این رو توضیح دادیم. مثلا اگر اون غیر چی باشه؟ عقول و مفارقات باشه. اینجا چی؟ اضافه اشراقیه. چی باید تحلیل کرد؟ ایشون توضیحش اینه که نیاز به اظهار نفس نداره. ولی با چی کار کنیم؟ حالا خوب شد که مثال که این بحث پیش اومد اینجا. در علم ذات به ذات اضافه اشراقی نمیخواد. در علم ذات به یک نور مجرد دیگر چی؟ اون که خودش نور داره، روشنه. نیاز به اظهار این طرف نداره. اینجا یه باید به اضافه نکته ای علاز ظاهر نباید در کلمات شیخ اشراق باشه. ولی در باب موجودات مثالی و موجودات مادی مسئله اظهار، اشراق، اضافه اشراقی مطرح شده. پس گره خوردن علم حضوری به اشیا فقط در کجا پیدا شده؟ فقط در علم یک موجود هستش. علم یک موجود هستش به چی؟ به موجودات مثالی و موجودات مادی. البته ایشون در بحث علم علت به معلولم احتمالاً اضافه رو مطرح میکنه، ولی کنه ما اونجا باید همراه با توضیحاتی بکنیم. مثلا چون ایشون وقتی میگه نور مجرد به مجردات دیگری، وقتی بینشون علیت هست، وقتی بینشون علیت نیست. اگر علیت نباشه، خب همین بحث بود که بود. اگر علیت باشه، در دل همون اضافه علی اضافه علم حضوری صورت میگیره. شاید اونجا ما بتوانیم بحث اضافه اشراقی رو مطرح کنیم و خود ایشون هم به نظرم مطرح میکنه. آره، همون ایجاد که خودش یک نوع اضافه هست، اضافه مبدئی هستش، در دل همون هم اضافه اشراقی علمی صورت میگیره. ولی در جایی که حالت علیت نباشه، مثلا ما بخوایم به عقول و مفارقات یا مسل علم پیدا بکنیم، در اینجا نیاز به اظهار نداره. ولی ایشون چیکار میکنه؟ یه اضافه اشراقی اینجا مطرح میکنه نمیکنه؟ نیاز به مطالعه هست. نه دیگه، چون قول به اضافه ایرادش این بود که در علم ذات به ذات چیکار میکنیم. خب ایشون از اول گفت که در علم ذات به ذات اضافه نیست، و در بحث خطا هم باید توضیح بده که ایشون چون اصلا هر کسی علم حضوری رو بحث میکنه باید مسئله خطا رو حل کنه. ایشون میبینید اونجا که بحث اضافه مطرح شد، علم حضوری وقتی به شکل اضافه شد، هر چی شما در باب خطا تو علم حضوری میگید در باب اضافه هم باید بگید. یعنی هر جور اونجا حل کردید اینجا میتونید حل کنید، چون علم اضافه را در قالب علم حضوری مطرح کرده. توجه کردید؟ خب پس بنابراین این نکته را هم باید ما بهش توجه داشته. این یک نکته که نباید منحصره در اضافه کنیم، یه نکته دیگری هم که باید به این بحث درش مطرح بکنیم این استش که اضافه ای که معمولا در جای دیگه مطرح میشه آدم از عبارت ها پیداست که مثلا اضافه مغولی باشه، ولی این اضافه اضافه چیه؟ اشراقیه. اضافه اشراقی یک طرف داره، ولی توجه داشته باشید وقتی ما میگیم اضافه اشراقی یک طرف داره، مثلا در ناحیه علت به طرف معلول این همون اضافه مبدعی یک طرف داره، همون ایجادی که ما ذکر کرد میگیم معلول چیز دیگری نیست، تو فضای صدر کاملا واضح شده. ولی تو کلمات ایشون وقتی میگه اضافه اشراقی نفس به موجودات مادی یا به موجودات مثالی، گرچه ممکنه ما بعدا هم بهانه بیاریم این توضیح بدم، حالا بحث رو پیش اومد عرض کنم اینجا، در اینجا نگاه بکنید آدم گویا میخواد بگه اینجا هم دو طرف داره، عالم شیء مادی معلوم و اضافه بین اینها، ولی مواظب باشیم این نکته حساس قضیه اینجاست که این اینجا هم باز اضافه اشراقیه، اضافه مقولی نیست، چون اضافه مقولی متقون به تحقق طرفینه، اینجا این اشراق علمی فقط متقون به عالمه، اصلا ربطی به معلوم نداره. توجه کردید؟ یعنی این اظهار، این در واقع پرتو افکنی، این اشراق نفس است و این اشراق، این اشراق هیچ گونه به لحاظ تحققی تقوم ندارد به اون طرف دیگر، تمام تقومش به همون یک طرفه. علم به اون شی داره، ما انشالله جلوتر تفسیر قضیه چون در بحث اتحاد عالم به معلول باید مطرح بکنیم، تو اضافه اشراقی به محسوسات چه اتفاقی میافته، حالا یه مقدارش اینجا توضیح دادیم، ولی اجازه بدید چون یه بحث رو میخوایم مطرح بکنیم در این که چون صدرا میگه تا اتحاد عالم به معلول، یکی از جاهایی که فاصله میگیره از شیخ اشراق اینه که در علم باید اتحاد عالم به معلول صورت بگیره، در اشیاء مادی چجوری اتحاد عالم با معلوم صورت میگیره، خب این رو باید توضیح بدیم که به چه شکله. تو همین بحثی که الان عرض کردم هم این مسئله قابل استفاده هست. خیلی خوب، در تلویحات یعنی جلد اول مجموع مصنفات صفحه 72 و صفحه 73، این همون ادامه حکایت منامیه هست، از صفحه 70 حکایت منامیه شروع میشه، در صفحه 72 ذیل صفحه 72 و صفحه 73. ما الان دنبال چی هستیم؟ این که ایشون علم رو تو فضای اضافه اشراقی اونم تسلطی و امثال اینها بخواد طرح بکنه. این کلمات ببینید، در ذیل صفحه 72 اینجوری میگه: فواجب الوجود ذاته مجردت عن الماده و هو الوجود البحت. واجب الوجود ذاتش مادی نیست، وجود بحته. به نظر شیخ اشراق وجود بحت میگه یعنی چیه؟ گرچه اینجا تلویحاته، یعنی وجدان محضه، حضور محضه، اینطوری. ول اشیا حاضرتون لهو، تمام اشیا حاضر استش برای باری تعالی، علا اضافتن مبدعیتن تسلطیه. این اضافه اشراقی علیه، راجعه اضافه مبدعی تسلطی، اضافه اشراقی اینجا مطرحه ولی از تو همون سنخ اضافه مبدعی و اضافه علی. پس بنابراین علم حق تعالی به تمام اشاحت و عقول و مفارقات چون معلول او هستن، اضافه اشراقی اینجا مطرحه ولی اضافه اشراقی تسلطیه، اونم تسلطی از سنخ مبدعی علی و معلولی. لان الکل لازم و ذاتی فلا تغیب و انه ذاته ولا لازم و ذاته، پس از ذات پروردگار نه ذات خود او مخفی است نه لازمه ذات او مخفی است. چرا ذات خود او مخفی نیست؟ چون عین ظهوره. چرا لازمه ذات او که معالیل باشن مخفی نیست؟ چرا؟ به خاطر اینکه حق تعالی به اونها اضافه مبدعی تسلطی داره. ولا لازم و ذاتی و عدم و غیبتهی عن ذاتی و لوا و عدم و غیبتهی عن ذاتهی و لوازمهی، این و لوازمی عطف به اون ضمیر عدم غیبت هست، یعنی عدم غیبت خودش از ذاتش و عدم غیبت لوازمش از ذاتش. مع تجرد عن الماده، با توجه به اینکه خدای متعال مجرد از ماده است، این همون ادراک باری تعالی است نسبت به ذات خودش و نسبت به لوازم. بحث قبلیتون هست حقیقت علم روشون چجوری توضیح داد؟ حضور و شیء اندل مجرد عن الماده، لازم نیست خود شی مجرد باشه، شی معلوم، عالم فقط باید مجرد باشه. بزنشون اینجوری توضیح میده، میگه و عدم و غیبته عن ذاته و لوازمه مع التجرد عن الماده هو ادراکه، کمون ادراک باری تعالی نسبت به ذاتش و نسبت به معالیلش حتی ماده. کما قررناه فی النفس، چنانچه در باب نفس هم همین حرف رو زدیم، همین بحث رو مطرح کردیم. و رجع الحاصل فی العلم کله الی عدم غیبت شیء عن المجرد عن الماده. پس حاصل در باب علم همش برمیگرده به چی؟ اینکه یک شیء غائب نباشد از مجرد از ماده، از مجرد از ماده، یعنی عالم باید مجرد از ماده باشه. صورتا کانت او غیرها، میخواد الان صورت باشه یا غیر صورت، یعنی صورت رو نفی نمیکنه، علم حصولی رو نفی نمیکنه، میگه صورتم چون حاضر است در نزد مجرد لذا معلوم نفسه. و الاضافه تو جائزتون فی حقه، و اضافه هم در حق باری تعالی اشکالی نداره و موجب تکثر اینا نمیشه. و کذالک سلوب سلوب، حالا نیاز به این بحث نداریم، ما همین ادامه هم بدید. ولا تخل به وحدانیت، یعنی این اضافه ها به وحدانیت حق تعالی ضربه نمیزنه. بله و بله و تکثر اسمائه لهذه السلوب و الاضافات، و تکثر اسماء باری تعالی، این اسمائیهی یکمی آدم رو تو خوندن دوچار اسمائیهیه، یعنی جناب آنجو کربن در همه جا این همزه نمیاره، همه جا یه میاره، توجه کردید؟ حالا و تکثر اسمائیهی لهذه السلوب و الاضافات، این که میرید اسما متکثره نه بخاطر ذات پروردگار، بخاطر همین اضافه ها و بخاطر همین سلب ها و اینا هست. حالا من بحث ما این نیست. ولا یعزب عن علمه اذن مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، درسته؟ هیچ ذره ای در آسمان ها و زمین نیست که از او مخفی باشه. چرا؟ چون حق تعالی نسبت به همه اضافه مبدعی تسلطی داره، پس نسبت به همه اضافه اشراقی علمی داره و همه اونها به نحو معلوم حضوری براش حاضر هسته. میفهمید؟ حالا اینجا نگاه کنید. ولو کان لنا علی غیر بدننا سلطنه، این نشون میده، ایشون میخواد بگه اگر ما نسبت به بدن خودمونم علم حضوری داریم، چون سلطنت داریم نسبت به بدنمون. ببینید اینجا در این عبارت به قرینه اینکه قبلا نگفت اضافه مبدعی تسلطی، ممکنه یه وقتی به ذهن بزنه که چی؟ اینجا ارتباط نفس با بدن ما هم اضافه چیه؟ مبدعی تسلطیه. ولی به لحاظ بحثی که ایشون در جای دیگه پیاده کرده و تصریح کرده که نفس نسبت به بدن علیت نداره، پس یک نوع سلطنت دیگر اینجا شکل میگیره، اضافه سلطنتی غیر مبدعی. اونجا نداشت چی؟ اضافه مبدعی تسلطیه. بعد در اینجا عبارت میگه ولو کان لنا علی غیر بدننا سلطنه کما علی بدننا، اگر ما بر غیر بدنمون هم سلطنت میداشتیم اونگونه که بر بدنمون سلطنت میداشتیم، اگر اینگونه بود لادرکناه و که ادراک البدن، ادراک میکردیم اونا رو مثل ادراک بدن. چرا؟ چون ما بدنمون رو تسلط داریم، پس یک نوع علم حضوری ویژه شکل میگیره در اونجا. گرچه ایشون در اونجا هم علم حضوری قائله، ولی نه علم حضوری که نفس به بدن خودش داره. ببینید مراتب علم حضوری از نگاه ایشون چه جوری میشه. بله؟ نه بحث علم بوده، بحث حقیقت علم حکایت منامیه است که علم چه جوری اتفاق میفته. چون ایشون میگه من مسئله علم برای من مشکل شد در اون مسئله که پیش اومد حالت خلسه و راجع به ارسطو، اونها مسئله علم رو مطرح کرد و نکته هایی پیش اومد، مسئله علم رو داره حل میکنه. میگه نگاه کنید حق تعالی مثل بقیه چون اضافه مبدعی تسلطی داره، علم حضوری داره. ما هم اگر نسبت به بدنمون علم داریم، علم حضوری داریم، بخاطر اینکه سلطنت داریم. اگرم به خارج از خودمون هم سلطنت میداشتیم، همین جور که ما بر بدن علم داریم، بر اونجا هم علم داریم. اما نمیخواد نفی علم بکنه از بیرون، ولی اینگونه علم رو میخواد نفی کنه. حالا در اصل ببینید این عبارت ممکنه این رو به ذهن بزنه که ایشون میخواد ارتباط نفس با بدن رو هم اضافه مبدعی تسلطی بگیره و بعد بگه ما اضافه مبدعی تسلطی به خارج از نفس نداریم. ممکنه کسی این برداشت رو بکنه، ولی عرض میکنم ممکنه که این برداشت هم صورت گرفته، ولی عرض میکنم به خاطر فرمایشات دیگر شیخ شاه که نفس رو نسبت به بدن علت او نمیدونه، لذا نباید بگیم اضافه مبدعی تسلطی، باید اینجا یک شق دیگر درست کنیم، اضافه چی؟ اضافه تسلطی غیر مبدعی. پس ایشون اضافه تسلطی رو دو قسم میدونه، علی و معلولی و غیر علی و معلولی. آره، غیر از بدن، خیالیات و مادیات و حالا راجع به مجردات تام اونام که مطرح میکنیم، مثلا مجردات رو که ما علت اون نیستیم، که خب خیلی هم عکس همه همجوری هستن دیگه، نسبت به اونها ما اضافه این علم حضوری غیر تسلطی داریم. ولو کان لنا علی غیر بدن الناس سلطنه کما علی بدننا لادرکناه. یکی از جایی که صدرا فاصله گرفته همین جاست، صدرا میگه اضافه اشراقی فقط منحصر است در اضافه مبدعی تسلطی، ما دیگه شوق دیگر نداریم. این علت او، مبدع اوست، اضافه ای که مبدع شکلگیری و تحقق او هم هست. نه دیگه، جای دیگه میگه نفس علت بدن نیست. ها صدرا بس جدا هست، نه فاصله گرفته، ایشون میگه اضافه اشراقی منحصر است در اضافه مبدعی تسلطی. حالا ما میگیم شما بر اساس مبانی خودت باید علم حضوری به بدن رو قبول کنی، ما به گردن کی میندازیم؟ صدرا. صدرا در برخی از جا اینم قبول کرده، ولی در برخی از مواضع رسمی قبول نکرده، چون مادی میدونه، میگه ماده نمیتونه معلوم باشه. بله میدونه، ولی میگه بدن معلوم نفس نیست به خاطر مادی بودنش. حالا پس بنابراین ولو کان لنا علی غیر بدن نا سلطنه کما علی بدن نا لادرکناه کادراک البدن علی ما سبق من غیر حاجت الی صوره. یعنی علم حضوری، نیازی به علم حصولی ما نداریم. فتبین من هذا انه بکل شیء محیط. درسته؟ و همین بحثایی که داره مطرح میکنه، خب ارزش یک دانش و علم در تحلیل اینجور مسائل باید برای ما روشن بشه. حالا ممکنه چهار تا حرف فتح پلام چی باشه یا بحثایی که خیلی مثلا مفید نباشه، ولی کافیه که یک علم بسیار بزرگ بیاد علم باری تعالی به ماسوا رو برای ما تحلیل بکنه چیه. خب این تمام قضیه دیگه، انسان نباید معطل چیز دیگه باشه. میفرماد چی؟ میفرماد که فتبین من هذا انه بكل شيء محیط. مثلا وقتی که ایشون مسئله نور رو مطرح میکنه، نور نفس رو مطرح میکنه و بعد میگه که علت من فقیر هستم و علت من همینجور، و بعد واجب الوجود اثبات میکنه، اینا رو که آدم دقت میکنه و بعد برمیگرده به متون دینی، اونجایی رو که مثلا نفخت و فیه من روحی رو بحث میکنه، اینجا آدم به یک تحلیل و تبیین میرسه که چطور خدا متعال میفرماد فنفخت و فیه من روحی، و تو بیان ایشون خیلی قشنگ تصویر داره، اینا همه نورن، توجه کردید؟ و اینکه نفس بخواد تلقی بشود از صنف پروردگار، از صنف با این معنا نه با معانی غلط، خیلی واضحه تو فضای کاری که ایشون داره انجام میده. میفرماد چی؟ فتبین من هازا، از این بحث روشن میشه که انهو به کل شیء محیط، به همه اشیاء محیط. این منظورش از احاطه علمیه. بله. و ادرک اعداد الوجود، تمام افراد وجود را، نه به نحو کلی، اشخاص وجود را میشناسه. و ذالک هو نفس الحضور له و تسلط من غیر صورت و مثال. این نفس حضور، نفس تسلط، بدون اینکه بحث صورت و مثال مطرح باشه. خب ملا صدرا از این بحث خیلی استفاده کرده، چون ملا صدرا علم حصولی رو در باب باری تعالی نمیپذیره، در مقابل مشامی ایسته. خب تصویری که شیخ اجرا میکنه خیلی به صدرا کمک کرده. اصلا ما بحث صورت و مثال اینا مطرح نیست، به خود اشیاء علم حضوری داره. بعد ثم قال لی کفاک من العلم هذا، از بحث علم همین مقدار باید کافیه. تا بعد میرسه به اونجا که بعدا دوستان ثم اخذ یسنی علی استاده افلاطون، بعد از تو شروع میکنه به تعریف کردن از استاد خودش افلاطون. حالا دیگه هست، خیلی خوب این بحث باشه. حالا ما فرصتمون تمام شده، یه مقدار چون میخواستیم اتصال بحثای قبلی با اینجا برقرار بشه، چون یک سال گذشته دیگه، درسته؟ یک سال گذشته این مداری آره ارتباط قطع شده بود. خب فکر میکردم که خیلی بیش از این میرسیم. انشاءالله بحث بعدی ما در خصوص جریان دادن علم حضوری نسبت به مادیاته. اینه تو همین فرایند که حرکت کردیم که ایشون میگه نسبت به موجودات مادی و موجودات مثالی اشراق نفس لازم داره. این رو از کلمات خود ایشون ببینیم توضیحات ایشون چجوریه. و السلام علیکم و رحمت الله. کلن شیخ اشراق تو مسئله علم خیلی پیشرفت داشته، گرچه در باب علم باری تعالی خب نقصی در کارش هست که صدرا برطرف کرده اون نقص رو با بحث علم اجمالی در این کشف تفصیلی. به نظر من شیخ اشراق راحت میتونست با توجه به تحلیل های نور علم اجمالی در این کشف تفصیلی رو حل کنه قضیه رو، ولی در هر صورت بوده این کار نکرده یا نشده یا هر جور. ولی مجموعاً شاید کسی در میان فلاسفه نداشته باشیم اندازه شیخ اشراق که در علم پیشرفت کرده باشه. در دل همون اضافه، این علم حضوری علت معلول تو همون جا معنا میکنه، تو همون اضافه مبدعی معنا میکنه، اضافه اشراقی علت و معلول تو دل همون مسئله علم و اطلاع رو مطرح میکنه. سلام. نه ایشون هم تو علیت اضافه مبدعی اشراقی نگفت تسلطی؟ نه همه اضافه، اصلا ایشون نسبت به علت و معلول هم از سمت اضافه میدونه. در بحث علت و معلول شیخ اشراق از باب اضافه میدونه. اضافه اشراقی چون کلمه اشراق توش اومده هویت علمیشو شدید میکنه. نه نه نفی اون نیست. من به همون دوران پیش اومد که اضافه اشراقی کجا با علم حضوری گره میخوره، مثلا در باب علم ذات به ذات نیست، در باب علم یک مجرد به مجرد دیگه، در حالی که علت معلول نیست محل بحثه. در جایی که به مادیات یا مثالیات باشه قطعا هست، ولی در باب علت به معلول عرض کردم که در ضمن همون اضافه، اضافه اشراقی صورت میگیره، پس اضافه اشراقی هست. نه نه اضافه اشراقی علمی در دل اضافه مبدعی علی و معلولی، چون خود شیخ اشراق نسبت علت به معلول رو اضافه میدونه و این باید مثلا کلمه اضافه میاره، اضافه مبدعی میگه و بعد میگه در با همین اضافه اشراقی صورت میگیره. خیلی خوبه، یعنی این اصطلاح به نظرم از یه جهت چون کلمه اشراق توشه با این نه میدونید علتش چیه؟ چون اصلا صدران نور رو مساوی با وجود میدونه، اظهار رو مساوی با ایجاد میدونه. توجه کردید؟ به خاطر گره شدیدی که بین وجود و اینا میزنه و نور میزنه. خیلی انصافا تحلیلی که شیخ اشراق میکنه خیلی استفاده داره از بحثی که